60 نفر مثلا میشدن، بچه‌ای که تو کردستان بودن اینا که میشناختیم، یه نیروی ویژه نخست وزیری بود، اینها بودن که تو کردستان اینجا ها میجنگیدن، اینا رو جمع‌آوری کردیم، یه تعدادی سلاح و مهمات مثل تفنگ و RPG و اینا هم داشتیم اینا رو، و دکتر چمران فردای اون روز رفت خدمت امام که از امام اجازه بگیره بره برای جبهه جنگ. رفت خدمت امام، همطور که دفتر بیرون امام نشسته بودن تا بره، چون ایشون هفته یه بار میرفتن به دیدار ملاقات حضرت امام که گزارش بدن، چون علاوه بر اینکه حالا وزیر دفاع بود میرفت، بعدش هم نماینده امام شد در ارتش به عنوان در نیروهای مسلح، و خب قاعدتا تو حکمش هم حضرت امام که با دست خودشون هم نوشته بودن که گزارششو مرتب به من بدید. و دکتر چمران رفت اونجا، نشسته بود که بره خدمت امام، آقا هم تشریف بردن. اون موقع ایشون هم نماینده مردم تهران بودن، هم نماینده امام بودن در شورای دفاع، چون امام دو تا نماینده در شورای عالی دفاع طبق قانون باید داشته باشه، یکیش دکتر چمران بود، یکیش هم آقا بودن. آقا قبلش هم در وزارت دفاع بودن، مسئولیت عقیدتی سیاسی اون وزارت دفاع رو به عهده داشتن، و بعدش هم که دکتر چمران وزیر بود، قرار بود که معاونین وزرا از اعضای شورای انقلاب باشن برای اینکه هماهنگی بشه. آقا به عنوان معاون وزیر دفاع بودن،
بله،
و آقای هاشمی معاون وزیر کشور بود، همینطور این معاونین،
بله،
که جالب هم از وقتی دکتر چمران به عنوان وزیر دفاع آمد، خود ایشون بلند شد رفت به دیدار آقا، با اینکه خب از نظر وزیر و معاونین کارو نباید میکرد، ولی او اصلا هم علاقه داشت و هم به این مسائل زیاد پایبند، اصلا پایبند نبودش، که خیلی اونجا تعجب کرده بود، و هم این سبب دوستی و صمیمیت شدید هم شد بین آقا و دکتر چمران.
بله.
به هر حال آقا هم تشریف آوردن، نشستن و پرسیدن سلام علیک و احوالپرسی چیکار می‌خوای بکنی؟ گفتم بله، من می‌خوام برم جنوب جنگ‌های چریکی بکنم. توضیح داد دکتر، می‌خوام برم خوزستان جنگ‌های چریکی بکنیم تا ارتش و سپاه خودشونو باز یابن، چون الان ول کنیم اهواز سقوط می‌کنه. اهواز سقوط بکنه در خطر سقوط قطعی است، خوزستان سقوط خواهد کرد، و این همون طرح صدام و امپریالیست و آمریکا و اینهاست. آقا گفتن اتفاقا منم برای همین اومدم، منم اومدم که برم بجنگیم جنگ‌های چریکی بکنیم، ولی من فکر کردم چون خود ایشون که خب تو جنگ نبودن و تجربه جنگ‌های چریکی رو نداشتن، ولی بریم تو لرستان و شمال خوزستان که بیشتر بختیاری‌ها و لرها و خوزستانی‌ها هستن، اونا خیلی‌هاشون هم تفنگ دارن، دست به تفنگن، بریم اونا رو جمع کنیم جنگ‌های چریکی بکنیم. دکتر چمران گفت خب این خوبه، ولی من میرم اهواز، چون اهواز خطرناکترین جاست، اگر سقوط کنه خوزستان سقوط میکنه، اون عادت داشت همیشه به خطرناکترین جا بره. بنابراین آقا گفتم پس منم میام اهواز. بنابراین با هم رفتن خدمت امام، این مسائل خدمت امام مطرح کردن، امام خوشحال شدن، دعاشون کردن، گفتن حتما این کار رو بکنید، و آمدن بیرون. قرار گذاشتن که فرداش یه هواپیمای 330 ما براشون گرفتیم که برن به اهواز، و فرداش حدود مثلا زیر 70، بین 65 تا 70 نفر از بچه هم همراهشون با همین سلاح‌های سبک سوار 330 شدند و رفتن اهواز، که آقای قرضی استاندار بود و خب به استقبالشان آمد و از فرودگاه بردشون به استانداری، جایی که مستقر شدن رفتن دانشگاه، اون موقع دانشگاه جندی شاپور بود، به اون اسم بود، البته الان پزشکیش هم به نام جندی شاپوره، ولی قسمت غیر پزشکیش به نام شهید چمران هست. دکتر رفتن اونجا، چون جایی میخواستن مستقر بشن با این 60-70 نفر، جایی نداشتن، رفتن تو دانشگاه، رفتن اونجا مستقر شدن. یه چند روزی که گذشت، خب یک سری زیاد، اولا همون شب اول که این جزو خاطراتی بود که سال گذشته آقا در جمع رزمندگانی که حوزه هنری میرن خاطره میگن، خود آقا همین خاطره رو که یه جلسه 3 ساعته بود بیان فرمودن که ما شب اول رفتیم شکار تانک، ولی نتونستیم تانک بزنیم. خب واقعش هم همین بود، دکتر یه 10-15 نفر جمع شدن رفتن که تانک ها رو بزنن، که خب چون شناسایی نداشتن، شب بود، تاریک بود، نشد، برگشتن. اصلا آرپیجی نبرده بودن، خود دکتر آرپیجی دست بقیه نبرده بودن، او یک نفر آرپیجی زن برده بود. بعد فردا صبح رفتن شناسایی و فردا شبش چند تا تانک عراقی رو برای اولین بار توی منطقه به آتش کشیدن و این جنگ‌های چریکی رو مرتب، این ضربات پیاپی رو هر شب می‌زدن و من گفت به هر شب باید این ضرباتونو بزنیم تا ارتش عراق فرصت سازماندهی پیدا نکنه، تا میخواد خودش رو درست بکنه برای حمله نتونه، دوباره یه روز طول بکشه. و همین سبب شد که دیگه ارتش عراق نتونست جلوتر بیاد، نه تنها جلوتر نیامد، هی خاکریز به خاکریز عقبتر روندنش تا رفت به کیلومتر 24. یک هفتهی که گذشت گفتن خب یه اسمی بذاریم، ما آمدیم اینجا، مردم هم می آمدن. اعلام نشده بود ولی میشنیدن که دکتر چمران آمده اونجا و داره می جنگه و نیرو جنگای چریکی میکنه، می آمدن. یه دی حالا بلد بودن، یه دم نابلد بودن، حتی از ارتش افرادی داوطلب آمدن که اونجا به جنگن، که حالا درجه درجه دار بودن، بعضی مثل شهید رستمی افسر هوابرد شیراز بود که دکتر چمران رو تو کردستان و سردشت دیده بود و میشه گفت عاشق او بود در جنگ، و این بلند شد آمد اونجا، حتی درجه هاش هم برداشت مثل بقیه بچه ها، و درست صبح روز شهادت دکتر چمران هم رستمی به شهادت رسید. حالا گفتن یه اسمی بذاریم، فکر کردن چی بذاریم، مثلا گروه جنگ‌های چریکی، گروه جنگ‌های پارتیزانی، حالا اینا رو به فارسی ترجمه کردن جنگ‌های نامنظم. یعنی جنگ‌های چریکی و پارتیزانی رو نامنظم، نه از اون جهت که هر دم میرن می‌جنگن، نه برای اینکه حملاتشون مرتب و منظم ساز چیز برنامه ریزی شده نیست که دشمن بتونه بفهمه، از هر جایی و هر زمانی استفاده میکنن برای ضربه زدن.
درست.
و ستاد جنگ های البته ستاد پشتیبانی یا ستاد هماهنگی جنگ های نامنظم رو درست کردن و منم شدم مسئول پشتیبانیش. آها. که شدم دفتر پشتیبانی ستاد جنگ های نامنظم که اصلش در تهران بود و در اهوازم اونا کار میکردن که من عموما در جریان رفت و آمد بودم و پشتیبانیشو به عهده داشتم. البته وقتی دکتر چمران پاش تیر خورد دیگه من رفتم، دیگه مستقر شدم در اهواز، گاهی می اومدم تهران، قبلش بیشتر تهران بودم. ولی اون موقع که پاش تیر خورد دیگه شاید دو ماه نمیتونست حرکت بکنه، دیگه من توی اهواز رو اونجا اصلا مستقر شدم. بعد از شهادت شهید دکتر چمران هم که اصلا دیگه چند ماه منم به تهران نتونستم بیام، جز مواقعی که دعوت می شدم برای جلساتی رفتیم توی اهواز موندیم تا وقتی که ستاد جنگ های نامنظم قانون بسیج در مجلس تشکیل شد و قرار شد که این گروه ها همه با بسیج ادغام بشن، ما هم ستاد جنگ های نامنظم با بسیج ادغام شدیم و همه نیروها و امکاناتمون رو همه تحویل بسیج داده شد و ما قبلش هم بسیجی صرف بودیم، سربازم که بودیم سرباز صفر بودیم، اینجا هم باز یه بسیجی ساده در خدمت جنگ و دوستان.
زنده باشید انشالله. من سوالات بسیار زیادی هنوز ازم مونده و زمان خیلی خیلی کوتاهی هم داریم، دلم هم نمیخواد این برنامه تموم بشه، ولی میخوام اینطوری باشه که مخاطبمون تا انتهای برنامه با ما همراه باشه. از مقطع شهادت آقا مصطفی چمران اگر مطلب خاصی میخواید بفرمایید بگید تا بحثمون رو کلن به مرحله دیگری ببریم.
خب دکتر چمران توی خوزستان خیلی حماسه ها خلق کرد، واقعا حملاتش و برنامه‌ریزی ها جنگ آب رو او را انداخت در خوزستان، و این کانال شهید چمرانی هم که الان معروف است اون موقع زیر آتش دشمن، البته این کانال نبود، یه کانال شبیه این بود، 27 کیلومتر ما کانال کندیم از کنار کارون، با 100 تا پمپ آب رو پمپاژ می‌کردیم می‌بردیم در دوبهردان، و یه روستایی هم بود روستای سکینه و دوبهردان و شرطاق و اینجا زیر پای دشمن انداختیم، تانک‌ها تو گلگیر میکردن، با آرپیجی بچه ها میرفتن تانکا رو میزدن و اینها رو همین جوری عقب بردن. از این جنگ آب بگیرید تا جنگ های چریکی دیگه تا حادثه آزادسازی سوسنگرد که اونم باز به دستور امام ارتش یه تیپش رو فرستاد اونجا و گفت سوسنگرد باید آزاد بشه، و دکتر چمران تا پای شهادت رفت و به تنهایی با به قول خودش میگه انبوهی از تانک های دشمن جنگیدم، ساعت ها با پای خونین می جنگیدم، گلوله خورد به رون پاش، ترکش گلوله تانک او رو نشانه گرفته بود در نزدیک چون با تانک می جنگید و ترکش گلوله تانک به پای او، مچ پای او، بالای پای او در چند نقطه زخمی و او زخماشو بسته بود، تنهایی می جنگید به گونه که بالاخره کماندوهای عراقی آمدند که او رو یا بکشند یا دستگیر بکنند. یک کامیون کماندوهای ورزیده عراقی آمدند، حالا چجوری این اونها رو هم باهاشون جنگید، اونها یا افتادن به خاک یا فرار کردن، جالب ایفایشون هم کامیونشون هم گذاشتند و گریختند از مقابل اون یک نفر، و او با این ایفای عراقی غنیمت گرفت، با پای خونین به عقب آمد و بعد روانه بیمارستان شد که البته شاید دو سه ماهی دیگه نمیتونست حرکت کار راه بره. بعد از او کم کم با چوب زیر بغل و بعد با یک چوب و بالاخره بعد دیگه توی فروردین و اردیبهشت سال 60، این سال 59 بود که 26 آبان ماه سال 59 زخمی شد، دیگه به صورت چیز با زحمت راه میرفت، ولی در آزادسازی تپه های الله اکبر خودش به شخص حضور داشت و اولین فردی بود که رفت رو تپه های الله اکبر، به گونه ای که شهید فلاحی از دور با دوربین از قرارگاه لشکر 92 نگاه میکرد، گفت دکتر اون شهید فلاحی خیلی ادبی حرف میزد، گفت دکتر چمران رو میبینم بر فراز تپه های الله اکبر فریاد الله اکبر سر داده است از اونجا. و بعد حالا چند تا دو تا یه دونه جنرال عراقی رو هم گرفته بود، به عنوان اسیر گرفته بودن، که میگفت بین منه بگیرید، دکتر به عربی بهش گفت خلی حالا اونجا باش، ما کار داریم فعلا، سراغ تو هم میان، و اون هم اونجا مونده بود چون میترسید گلوله بزنن بکشنش، میگفت زودتر منو بیاین دستگیرم کنید و تخلیه‌ام بکنید. به هر حال بعد از این فتح الله اکبر رفت دهلاویه رو فتح کرد، بعد از اون حماسه سوسنگرد که اصلا توی کتابی به نام رقصی چنین میانه میدانم آرزوست ما ازش خواهش کردیم که اینا رو بنویس، و این حادثه آزادسازی سوسنگرد رو نوشت که یک کتاب بسیار زیبا و پرطرفداری است، نمیدونم چقدرم تجدید چاپ شده، و خودش اونجا میدونی که توضیح میده، میگه اون موقع که گلوله خورده بود توی بدنم و سوزش گلوله رو احساس نمی کردم، احساس می کردم که آشوراست، مقابل امام در برابر چشمان امام حسین می جنگم و او این چابکی و شجاعت و زبردستی من رو می بینه و لذت می بره که یکی از شیعیان او اینگونه داره نبرد می کنه، و این آنچنان من رو در هیجان می برد که نه سوزش گلوله احساس می کردم نه درد ترکشی، و دشمن رو هم بر خاک می ریختم و آماده هر چقدر به شهادت نزدیکتر می شدم با هیجان بیشتر و گلگون تر و شادابتر می شدم، چون فکر می کردم دیگه در لحظات آخرین حیاتم هستم. حالا به هر حال این گونه برگشت و ماند تا دهلاویه رو یک شب حمله کردند، با همین شهید رستمی رو گذاشت فرمانده عملیات، خودش هم اونجا آمد، از رودخانه به صورت چریکی پل زدیم عبور کردیم، بالاخره دهلاویه رو گرفتیم، و بعد از 10 روز که دهلاویه رو گرفته بودیم یک شب حمله سختی شد که رستمی در سحرگاه اون شب در دهلاویه به شهادت رسید، البته دشمن جلو نتونست بیاد، و دکتر چمران فرداش یه شخص دیگه ای رو به نام صد احمد مقدم پور رو انتخاب کرد که اتفاقا منم معرفی کردم، گفت کیو بگذاریم، گفتم مقدم پور هست توی طراح، او فرمانده قویست، دهلاویه خطرناکه، بعد یه فرد قوی رو بگذاریم، او رو برد اونجا که معرفی بکنه. 3 نفری روی خاکریز ایستاده بودن با شهید حدادی که خمپاره های دشمن باریدن گرفت و خمپاره سومی که آمد پشت پای اونها به زمین خورد، شهید دکتر چمران در همون اونجا ترکش کوچکی از خمپاره 60 درست در این نقطه حساس پشت سر او اصابت کرد و همون سبب شهادت شهید دکتر چمران شد، که البته اینجا من حرف زیاد دارم، به ویژه اون دست نگاشته هایی که دکتر چمران وقتی داره به طرف دهلاویه میره می نویسه و توی قطعات کاغذ کوچکیش که اینها رو دارم و توی جیبش میگذاره و به دست خودش، پاهای خودش، چشمان خودش خطاب میکنه که شما تا این لحظات این همه عمر زجر و سختی و مشقت رو تحمل کردید، این لحظات آخرین رو هم تحمل بکنید و میخوام خوب تحمل بکنید، آبروی من رو حفظ بکنید، من رقصی چنین میانه میدانم آرزوست.
بله، روحشون شاد باشه، انشالله که شاد هست.
البته روز 31 خرداد سال 1360 ظهر خونین اون روز بود.
بله، انشالله که روحشون شاد هست. در کنار دیگر شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای هسته‌ای، شهدای مدافع حرم، شهدای امنیت، همه کسانی که برای این سرزمین زحمت کشیدند، ایثار کردند و جان دادند. دهی که دارید، چطور میشه که یک مهندس معمار تحصیل کرده دانشگاه با اون سابقه ای که اشاره کردید در دو بخش گفتگوی قبلی ما، به عنوان یک چهره هم هنری، هم مهندسی، هم دانشگاهی، هم تحصیل کرده، هم جنگی در عرصه دفاع مقدس شناخته میشه و یک باره به نوعی عرصه سیاسی رو به صورت رسمی تجربه میکنه و وارد عرصه سیاست میشه. از این ورود تو عرصه سیاست هم اشاره کنید تا وارد گفتگوی این بخش بشه.
خب، ورود به عرصه سیاست که گفتم، ما از دوران نوجوانی در این عرصه فعالیت داشتم و دنبال میکردیم. خب بعد از پیروزی انقلاب اسلامی باز مطرح شد که همراه شهید دکتر چمران بودم تا بالاخره بعد از شهادت ایشون و بعد از شهادت و بعد از ادغام ستاد جنگ های نامنظم، دیگه به عنوان یک رزمنده یا کسی که هم فکر رزمندگان و فرماندهان جنگ بودن به جبهه ها می رفتم تا بعد از دوران انقلاب فرهنگی. انقلاب فرهنگی که دانشگاه تعطیل شد، بعد از اینکه دوباره خواستن شروع کنن، دوستانی آمدند و برای دانشکده هنرهای زیبا، خلاصه من رو رفتن پیشنهاد دادن که ایشون بیاد رئیس دانشکده بشه، چون خب یکی از دانشجو مخته های اون دانشکده بودم و خب این سوابق رو هم دیده بودند و شنیده بودند و با من مطرح کردن. من گفتم الان دوران جنگه و منم بیشتر توی جبهه ها دوست دارم باشم. گفتن خب حالا هر دو جاش میتونی باشی و مغایرتی با هم نداره. آقای دکتر شیبانی هم رئیس دانشگاه تهران بودن، ایشون هم به شدت استقبال کردن چون خب منو میشناختن و با دکتر چمران تو انجمن اسلامی دانشجویان هماهنگ بودن. ایشون هم از کسانی بود که انجمن رو شکل داده بود در دانشگاه تهران و با هم همکار بودن. به هر حال ایشون هم استقبال کردن، منو دعوت کردن که بیا. من یک کمی تردید داشتم، مدت دو سه ماهی هم باز نرفتم. باز خود دانشجوهایی که بودن، دانشجویان حالا مبارز و مسلمانی که اون دانشکده بودند و فعال بودند، که حتی یکی از اونها خود سردار جعفری فرمانده کل سپاه بود. البته اون موقع ایشون تو جنگ بود، ولی گروه و همفکرهای او و دوستان ایشون بودن. دیگه منم رفتم دانشگاه تهران و مسئولیت دانشکده رو پذیرفتم، در اینی که با لباس بسیجی بودم.
بله.
با پوتین و لباس بسیجی تا آخر جنگ.
بله.
و با همون حالت و مرتباً هم توی با جبهه در ارتباط بودم، یعنی هفته یک بار دیگه هواپیمای 330 شده بود هواپیمای رسمی ما. میرفتیم و مرتباً میرفتم اهواز. البته چند بارم که عملیات در غرب و در حاج عمران و حتی حلبجه و اینا هم اونجا هم میرفتیم، ولی بیشتر در خوزستان چون محل اول جنگمون بود و همه قرارگاه ها و اینها رو دیگه بلد بودم، چون هم تو نقشه منطقه مسلط بودم به خاطر نقشه خانی که می دونستیم و هم در جنگ ها و عملیات بودم و هم موقعی که عملیات نبود برای سخنرانی که سخنران دعوت میکردن، خب یکی از اون افراد که بود من اونجا بودم دیگه، نیازی حالا به دعوت بیشتر هم نبود و تجربیات جنگیمون رو اوایل جنگ و اینها رو بازگو میکردیم که خیلی جالب بود و شاید یکی از اولین دیدارهای من با شهید شهابادی دیوار نزدیک هم تو همون جبهه جنگ بود که اونجا ایشون رو دیدیم و دیدم و قرار بود ایشون سخنرانی بکنه. عده بعد از یکی از حمله ولفجر مقدماتی بود، بچه ها میخواستن برن و نیرو کم میشد، بعد شهید شهابادی ایشون تشریف بردند و پشت میکروفون یه مقداری صحبت کردن، بعد گفتن که بهتون یه مژده میدم، یه آقای فلانی برادر شهید دکتر چمران که خودش فلان و فلانه میخواد براتون صحبت بکنه. خب من رفتم و روزهای نخستین جنگ رو که ما تفنگ نداشتیم، جسه نداشتیم، با M1 جنگیدیم، M1مون تموم شد، برنو به اون دادن، نمیدونم قضا نداشتیم، یه گونی نخوت کشمش میبردیم صفحه های الله اکبر، آب تلخ بود، چی بود، این مسائل رو توضیح دادم که دیدم این بچه ها ساکاشون که دستشونه هی دارن میگذارن زمین و لاغل یه تعداد زیادشون ماندن و همون سبب آشنایی خیلی صمیمانه من با شهید بزرگوار شهید شهابادی شد. به هر حال ما دانشگاه رو از اونجا شروع کردم، بعد از دوران دانشکده دیگه یه سری اختلافاتی پیش آمد و بر اساس اون اختلافات که حالا از بیرون بعضی ها رو میخواستن به من تحمیل کنن به من نمیپذیرفتم، البته دانشکده کاملا متحول شد، دانشکده یه مبنای علمی خیلی خوبی پیدا کرد تو همه زمینه ها، هم معماری، هم شهرسازی، هم هنرهای تجسمی، هم نمیدونم هنرهای نمایشی، حتی رشته موسیقی شما شروع کردیم، مجسمه سازیش رو شروع کردیم با مسائل در نظر گرفتن مسائل فقهی و مثلا طراحی سنتی رو خیلی حمایت کردم من و خیلی کار شد اونجا، به عنوان دانشکده نمونه شد در دانشگاه تهران که خب بعد دیگه اون سالهای آخر جنگ که بود دیگه من از دانشگاه جدا شدم سال 66، البته جدا شدن از مسئولیت،
بله مسئولیت.
ولی تدریسش رو هنوز هم در خدمت دانشجوها و دوستان عزیزمون هستیم، دیگه مسئولیتش رو به عهده یکی از دیگر دوستانمون گذاشتن. من آمدم چون در دوران جنگ دکتر چمران یک مبتکر و مخترع بزرگ بود، یا دانشمند علمی کم نظیر بود، او در جنگ چیزای عجیبی رو همونجا ساخت، جایی که وسیله نداشتیم، یه تراشکاری باز نبود، زیر دریایی ساخت، موشک زیر آبی ساخت، اولین موشک ایران رو تو دوبهردان آزمایش کرد که عکساش هست، فیلم های آزمایش زیر دریایی هست که تو همون دوبهردان اونجا آب انداخته بودیم، اونجا قوس کرد بالا آمد تو کارون و بعد از شهادت دکتر ما اونو بردیم خلیج فارس، البته یه زیر دریایی دیگه ساختیم در حد میجت بود 15 متر، بردیم خلیج فارس، حتی تنگه هرمز، اونجاها زرهی شنیدار، خودروی شنیدار زرهی ساخت، شنیدار معمولی ساخت، پل چریکی ساخت. بعد از شهادت او آقا به من فرمودند که تو این کارهای دکتر چمران رو ادامه بده، کسی دیگری نیست که ادامه بده، اینا حیفه. منم با همین مسئولیت با حکم ایشون اینها رو دنبال میکردم، برای آزمایش اینها هم باز به جبهه میرفتیم و همین ادامه دادم تا اینکه ستاد کل نیروهای مسلح شکل گرفت، یعنی بعد از جنگ ستاد فرماندهی کل قوا شکل گرفت،
بله.
و منم دعوت شدم، البته زمانی که نخست وزیری بود پیشنهاد دادیم که در نخست وزیری یک کمیته‌ای درست بشه به عنوان کمیته علمی نظامی که بتونیم این طرح‌های نظامی رو هماهنگ کنیم، چون ارتش، سپاه، هر کسی چند جا در سپاه، در ارتش، همه شروع کردن به این کارهای علمی نظامی و کار خوبی هم بود، ولی کارهای موازی زیاد میشد، مثلا جهاد موشک میساخت، 5 تا مجتمع، سپاه موشک میساخت، ارتش موشک میساخت، بنابراین یه جای اینا رو هماهنگ کنه، بودجه‌هاشون رو تنظیم کنه. یه کمیته درست شد در نخست وزیری، منم شدم دبیر کمیته زیر نظر آقای دکتر فیروزآبادی که معاون جنگ نخست وزیر بود.
بله.
یعنی من رفتم تو نخست وزیری بعد از دانشکده، دانشگاه یعنی مسئولیت دانشگاه که دیگه تمام شد، رفتم اونجا دبیر اون کمیته شدم. این کمیته بود تا ستاد فرماندهی کل قوا شکل گرفت، بعد همه منتقل شدیم اونجا. اونجا به صورت یک معاونت لوجستیک و یک مدیریت به عنوان علمی نظامی بود که باز به عهده این بنده حقیر گذاشتن. یک دو سالی من اونجا این طرح‌ها رو دنبال کردم. خیلی از این طرح‌ها رو اون موقع ما پایه‌ریزی کردیم، همه رو سازماندهی کردیم، بودجه مناسب، موازی‌ها رو حذف کردیم و منم چون دانشگاهی بودم اساتید دانشگاه رو به شدت آوردیم و آشنا کردیم و کشیدیم به کار. و این خیلی در سرعت گرفتن این طرح‌ها و به نتیجه رسیدنش تأثیرگذار بودش.
بله.
به هر حال یک دو سالی هم اونجا بودیم تا بعد گفتن که بیا و بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس رو شکل و همینطور معاونت فرهنگی ستاد فرمانده کل قوا رو به عهده بگیر، که این هر دو حکمش رو از حکم مقام معظم رهبری بود که به عهده بنده گذاشتن. بنیاد حفظ آثار رو من اولین به اصطلاح فردی بودم که افتخار این رو داشتم که شکل بدم. اساسنامه‌ش رو تهیه کردیم، شکلش و محلش و معاونت‌هاش و کارهای اجرایی که خوشبختانه هنوزم باقی مونده.
بله.
و یک دوران طلایی بود.
بله.
در بنیاد حفظ آثار که این دوستان عزیز ما هم الان به خوبی اون رو دارن اداره میکنن.
بله.
و دنبال میکنن.
بله.
و همینطور معاونت فرهنگی ستاد کل که این دوتا رو من با هم داشتم، بعد از من البته بعد از یه دوره این دوتا جدا شد.
درست.
دو نفر مختلف بودن که البته بعد من یه 10 سالی که در بنیاد حفظ آثار بودم دیگه قرار شد که عوض بشیم و نیروی جدیدی بیاد. من هم پذیرفتم و آمدم بیرون و مدتی بعد انتخابات شورای شهر.
آها، همینجا حالا می‌خوایم
انتخابات شورای شهر.
اینو به من اول بگید لطفاً، ببخشید کلامتون رو قطع می‌کنم. چطور شد که حضور سیاسیتون حالا این رنگی شد و این شکلی شد و چطور به تشکیل آبادگران رسیدید؟
بله، اینجا دوستانمون راستش امیدی به این که برنده بشن توی انتخابات نداشتن. فضا فضایی بود که به نفع رقیبشون بود.
بله.
و دنبال چهره‌ای میگشتن که بتونه بیاد، اولا متخصص باشه تو کار، آگاهی داشته باشه مسائل شهری، معماری و شهرسازی، و بعد خب از نظر مردم شناخته شده باشه، اش اعتماد بکنن. و خب به هر حالا چیزایی که پیش خودشون فکر کرده بودن آمدن به من پیشنهاد دادن. من ابتدا یه ذره تردید داشتم، گفتم من اگه میخواستم بیام توی این مسائل بیام عضو شورای شهر، خب میرفتم نماینده مجلس میشدم.
بله.
که به هم گفتن بیا بعد از شهادت دکتر چمران تو بیا نماینده مجلس بشو. من گفتم دکتر چمران نماینده مجلس بود، ول کرد رفت جنگ، من حالا جنگو ول کنم بیام نماینده مجلس بشم؟ این راه شهدامون نیست، عکسش من نباید تهی کنم. قبول نکردم و نرفتم.
بله.
اگه میخواستم مجلس میرفتم، حالا شورای شهر آمدنم زیاد چیز نیست. بعد یک سری صحبت شد و پذیرفتم که بیایم. بعد گشتیم یه گروه تقریبا متخصصی رو، تقریبا که نه، عموما افراد دانشگاهی و متخصصی که چند تاشون مهندس معمار و شهرساز بودن، چند تا عمران بودن، آقای دکتر شیبانی عنوان شخصیت بزرگی که ایشون هم شناخته شده و قابل اعتماد بودن، یه تعداد افرادی که از نظر سیاسی هم خیلی خط سیاسی قوی به اصطلاح جناحی چیزی نداشتند. اونها رو پیش آوردیم، البته بقیه شناخته شده نبودند، ولی خب شروع کردیم به تبلیغات چهره به چهره و کار کردن در جاهای مختلف و روی مسائل شهری مطالعه کردیم. البته من مطالعه داشتم از همون موقع و در جریان مسائل شهری و این چیزها بودم، مسلط بودم، برای دوستان اونم توضیح میدادم. و بالاخره آمدیم توی انتخابات و به لطف الهی هر 15 نفرمون وارد شورای شهر شدیم. البته 14 نفرمون، آقای خادم خودش آمده بود، ایشون هم رأی آورد و به ما پیوست، چون هم از نظر فکری و تفکر با ما نزدیک بود و دوستی هم داشتیم قبلا. خب ایشون با کمال میل آمد و ما یه 15 نفر رو شکل دادیم و وارد شورای شهر شدیم. برای اینکه اسمی هم برای خودمون بگذاریم، خودمون آباد